أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، هو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را سپاس بی حد بر همه نعمتهایش، به ویژه نعمت ولایت و بر این توفیق زیارت عزیزان در جوار بارگاه ملکوتی هشتمین نور آسمان ولایت. بحث ما در رابطه با آیه شریفه انما ولیکم الله بود و عرض کردیم که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند از قوی ترین ادله شیعه هست در امامت و ولایت و خلافت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. گفتیم که استدلال بر این آیه مبتنی بر دو رکن و دو محور هست. رکن اول اثبات نزول آیه شریفه در حق امیر المؤمنین سلام الله علیه. شما دیروز در این زمینه مفصل صحبت کردیم، اقوال بزرگان، صحابه، مفسران را آوردیم و روایتی از ابن مردوی و فخر رازی و دیگران که ثابت می کند نزول آیه را در حق امیر المؤمنین سلام الله علیه. نکته ای رو خدمت عزیزان عرض کنم در استدلال به روایات اهل سنت. از سه طریق می شود مسئله را تثبیت کرد. راه اول روایتی است، نقل می کنیم، سند روایت رو بررسی می کنیم، اون هم از منظر علمای رجال اهل سنت. یعنی در سند روایت پنج راوی قرار گرفته، دونه دونه اینها را ببینیم. مثلا در کتاب رجال ذهبی، سیر اعلام النبلا که از کتابهای مفصل و معتبر رجالی اهل سنت در 25 جلد چاپ شده. تهذیب الکمال مزدی هست در 35 جلد چاپ شده. کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر هست در 12 جلد چاپ شده. در حقیقت اگر کسی این تو سه تا کتاب رو ببینی، البته تهذیب و تهذیب تلخیصی است بر تهذیب الکمال مزی. من به ذهنم میرسه اگر کسی این سه تا کتاب رو مطالعه کنه، یا اگر حوصله هم نداره همون تهذیب و تهذیب ابن حجر رو ببیند، تقریبا عمده بحث رجالی یک روایت حل خواهد شد. دونه دونه ما راوی ها رو بررسی می کنیم و اگر دیدیم علمای اهل رجال اینها رو توصیف کرده اند، بگیم روایت صحیح از منظر اهل سنت نه از منظر ما. چون ما دنبال این هستیم که به روایتی که صحیح است در نزد خودشون برای رسیدن به اهدافمون استدلال کنیم. این یک راه. راه دوم، میریم ببینیم از علمای بزرگ اهل سنت کسی گفته این روایت صحیح است یا خیر. مثلا در بعضی از کتابها مثلا مؤلفینشون عنایت دارن به هر روایتی میرسن بگن این روایت صحیح است یا ضعیفه. مثلا حاکم نیشابوری در مستدرک مقیده و ملتزم هست به تعیین تکلیف اعتبار و عدم اعتبار روایت. هر روایتی رو نقل میکنه میگه هذا الاسناد صحیح یا هذا صحیح علی شرط شیخین علی شرط مسلم شرط بخاری تکلیف روشن میکنه. ما روایتی رو نقل میکنیم برای اثبات حقانیت اهل بیت و میگیم آقا این روایتی است که علمای بزرگ شما مثل حاکم نیشابوری تصحیح کرده، مطلب تمامه. یا آقای هیثمی کتابی داره به نام مجمع الزوائد، ایشون هم مقید هر روایتی رو نقل میکنه تکلیف روایت رو روشن میکنه، این روایت صحیح هست یا صحیح نیست. این دو راه. راه سوم، ما یک روایتی رو داریم با سندهای متعدد، مثلا 4-5 روایت سندهای مختلف داره، اونجا یک مبنایی دارن آقایان اهل سنت که میگن یقوی بعضها بعضا، ما تعبیر میکنیم به استفاضه در علم رجال شیعه. فقهای ما بر این مبنا هستند که اگر یک روایت مستفیض شد، یعنی 4-5 سند مختلف داشت، دیگه بررسی سند نمی کنی. دونه دونه بیاییم آقا این راویش چطوری، اون راویش چطوری نیست. دیگه آقا روایت مستفیض هست و استفاده ما را از بررسی سند بی نیاز می کنه. اهل سنت هم تحت عنوان تقویت بعضها بعضن میگن سندها چون متعدد هست همدیگر رو تقویت میکنن و مطلب تمامه. ما از این سرا خیلی براحتی میتوانیم اثبات کنیم اعتبار روایت را. مادامی که اعتبار روایت تثبیت نشه، ما به مطلوبمون و هدفمون نمیتونیم برسیم. شما روایاتی نقل میکنید، آقا میاد میگه این روایات همه ضعیفه. بگیم آقا ضعیفه، شما خیلی از جاها با روایات ضعیف، ما 100 مورد از کتابهای فقهیتون میاریم، ابن حجر و دیگران، میگه آقا روایات درست ضعیفه ولیکن یقدی بعضها بعضن و در طبقش هم فتوا دادن، ما از همین مبنای شما استفاده میکنیم. و من در اینجا توصیه میکنم به دوستان که میخوان تو این بحث دفاع از اهل بیت وارد بشن یا پاسخگویی به شبهات وارد بشن، حتما بحث رجال و درایه رو خوب تقویت کنن. یعنی در پاسخگویی به شبهات یا دفاع از اهل بیت تسلط به علم رجال حرف اول رو میزنه. قطعا در حوزه مشهد هم رجال مثل قم ظاهرا تدریس میشه، اینجا در قم پایه 8 و 9 و 10 تدریس میشه اونجا. و بنده خودم اونجا فرمان 20 سال هست که رجال درایه بهده بنده است و کتابی هم که تدریس میشه کتابی است که بنده نوشتم، المدخل الی علم الرجال و درایه. این کتاب رو هم مرکز مدیریت حوزه علمی قم چاپ کرده، دوستان میتونن تهیه کنن. یعنی مباحث رجالی رو خیلی تقریبا ساندویجی کردیم ما، حالا که مثل مواد العربیه سوال تر کردیم جوابش رو دادیم، بعد آخرش هم یه تمرینی به تناسب موضوعاتی که در بحث مطرح شده در آخرش آوردیم، المدخل الی علم الرجال و درایه. این رو چون دوستان یک سوالاتی بعد از درس دیروز داشتن خواستم یک توضیحی داده باشم. در بخش اول، خب اولا این آقایان تواتر دارن، میگن اجماع هست، اجماع علما هست بر اینکه آیه شریفه بر در شأن نزول امیرالمؤمنین نازل شده. از امام قرطبی نقل کردیم که میگه غالب الاخباریین بر این عقیده هستن. دیگه این قضیه تثبیت نیاز بررسی سند ما نداریم. حالا وقتی اگر کسی بخواد بررسی سندی هم بکنه ضرر نمیخوره. بله، البته در بررسی سندی هم این نکته را عزیزان داشته باشن، اگر یک روایت از صحیح بخاری و مسلم نقل شد، اینجا دیگه بررسی سندی بیهوده هست، چون اینها معتقدن هر روایتی که در صحیح بخاری و مسلم هست فقط جاز القنطره، دیگه این پل بررسی سندی رو رد کرده، دیگه مثل وحی منزل میمانه. تالی تلوه آیات قرآنه، چون میگن اصح الکتب بعد القرآن صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. بررسی سندی هم ما نسبت به سایر صحاح سته و سنن و مسانید و تفاسیر اهل سنت داریم. اما رکن دوم بحث، محور دوم بحث، دلالت آیه هست. هذا هو المهم. در رابطه با دلالت آیه بر ولایت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در اینجا باید یه مقدار دقت کنیم که اصلا این کلمه ولی در اینجا به چه معناست و چینش ولی در آیه به چه کیفیته. چون ولی از الفاظی است که معانی متعدده دارد، ولی به معنای دوست، ولی به معنای ناصر، و از الفاظ و معانی متعدده داره ولی، که یکی از اونها عبارت از ولایت امره. ما میبینیم در موارد مختلف در کتب روایی اهل سنت و فقهی اهل سنت این کلمه ولی به چه معنا استعمال شده؟ موارد استعمال ولی به صورت مطلق چیه؟ اینجا هم که ولی به صورت مطلق، قیدی هم که نداره، قرینه‌ای هم که نداره. اینجا ولی به معنای ناصره، قرینه‌ای هم که نداره به معنای محبه، قرینه‌ای ندارد به معانی دیگر هست. ما میبینیم این کلمه مثلا در ام شافعی که از کتابهای مادر آقایان اهل سنت هست، سنن احمد، صحیح ترمذی، کتابهای فقهیشون آمده، مثلا ایما امرأة نکحت به غیر اذن ولیها فنکاحها باطل. یکی از موارد استعمال کلمه ولی هست، ایما امرأة نکحت به غیر اذن ولیها. اینجا ولی معنای چیه؟ به معنای دوسته، یعنی هر زنی بدون اجازه دوست پسرش ازدواج کنه ازدواجش باطله. اینه میگه یا نه؟ اینجا کلمه ولی به معنای سرپرست، ولایت امر، کسی که امور این زن و دختر به عهده اوست، مثل پدر، مثل جد، یا کسی که ولی ابو جد ندارد که از طرف حاکم کسی برای رسیدگی به حال او از باب امور حسبه معین شده، او ولی است. شما بین همین روایت در ام شافعی جلد پنجم صفحه 13 آمده، در کتاب المدونه الکبرا باز فکر مفصل مالک هست جلد دوم صفحه 162 آمده، مسند احمد از کتاب‌های معتبر اهل سنت، احمد ابن حنبل رئیس حنابله متوفای 240 هجری هست یا 41 هجری، که در جلد ششم صفحه 66 آمده. در کتاب مغنی ابن قدامه، کتاب مفصل فقهی اهل سنت، که در 28 جلد چاپ شده، که اگر به چاپ جدید بخواد چاپ بشه این تقریبا شاید 70-80 جلد بشه، در جلد هفتم صفحه 338 آمده، و کتاب‌های دیگر که این روایت آمده، این کلمه ولی مطلق ذکر شده، قرینه هم نداره. همه مراد این کلمه ولی را ولی امر اون زن می دانند، نه دوست اون زن، نه رفیق اون زن، نه ناصر اون زن. همونطور که در این روایت به این شکلی هست و روایت دیگر ما یکی دو موردم می خوانیم، موارد استعمال ولی به دستمون میاد. یا مثلا در مفردات غریب قرآن داره که کل من ولیه امر الاخره فهوه ولیه، هر کس متصدی امر دیگری باشد او را ولی گویند. ما همینی میخوایم. کتاب مفردات قرآن صفحه 534 مفردات راغب و از اهل سنت کتابهای معتبر تراز اول اهل سنته و همچنین شما کتابهای لغت رو هم ببینید معمولا این روایت رو آوردن، مثلا لسان العرب رو ملاحظه بفرمایید، معجم مقایس اللغه مال ابن فارس مطالعه بفرمایید، ساق اللغه جوهری رو ببینید، کتابهای مشهور لغت اهل سنت همه در ماده ولی این روایت رو آوردن، این عبارت را، کل من ولی امر الاخره فهوه ولیه، یا تعبیری که مثلا در صحاح اللغه دارد، کل من ولی امر واحدین فهوه ولیه، هر کس متصدی امر دیگری باشد او ولی اوست. صحاح اللغه جوهری جلد ششم صفحه 2529. لسان العرب برای شما عرض کنم جلد 15 صفحه 410. بله، خب این نشان می‌دهد بر اینکه مراد از ولی هم در کتاب‌های لغت، هم در کتاب‌های فقهی، هم در کتاب‌های روایی، اولاً و بالذات معنای اول کلمه ولی عبارت از ولایت امر، سرپرستی، رسیدگی به امور دیگری هست و ما هم می‌خوام همین رو ثابت کنیم. انما ولیکم الله، آنچه که ولی امر شما هست و می‌تواند در کارهای شما تصرف بکند الله هست. دومی رسول خدا هست. سومی هم همون آقایی که در حال رکوع زکات داده، صدقه داده، خاتم به سائل داده. ما بیش از این نمیخوایم. با توجه به موارد استعمال ولی در اینجا، ولی امر آخر. بله؟ کجا قرینه داره؟ اونه جواب میده. سیاق و سباق را جواب میده. پنج آیه فاصله هست میانه این آیه و برای شما عرض کنم ولی یه قضیه یهود نصارا. به هیچ وجه نمیاد پنج آیه فاصله بشه و چهار آیه پنج آیه، قرینه بودن از دست میره. اون یک موضوع دیگری، نه موضوع دیگریه. بله اگر در یک آیه بود یا پشت سر هم بودن قابل استناد بود. و اضافه ما روایاتی که ما خواندیم مثل روایات ابن مردوی، خب نبی مکرم داره رسما از خدا سوال میکنه که خدایا همان گونه ای که برادرم حضرت موسی از تو طلب کرد که هارون را وزیر و خلیفه او قرار بدهی و جواب دادی، من هم پیغمبر تو هستم، صفی تو هستم، از تو میخواهم برادرم علی را وزیر من قرار بدهی. بلا فاصله جبرئیل نازل می شود آیه رو می آورد. در قرینه از این طرف ما داریم. این روایت بهترین قرینه برای اثبات این مسئله هست. نکته دوم در این آیه، قرینه صارفه باید داشته باشه. قرینه صارفه نداشته باشه، اطلاق اولیه و استعمالات متکرر ولی به معنای ولی امره. در تمام این موارد یک نوع تصرفی در کاره، یک نوع تصرفی در کاره. نه همراهی نیست، من ولی همراهی نیست. نه ولی از لغت ما خواندیم کل من ولی امر الاخر امر واحدن فهو ولیو. معجم مقایس اللغه تنها کتاب لغتی است که ماده را کاملا شرح کرده، یعنی تنها کتاب لغت اهل سنت که ماده را مشخص کرده که ماده چی هست، کتاب ابن فارس هست، معجم مقایس لغت. ایشون همین تعبیر رو داره، میگه من ولی امر لغت. اضافه شما ببینید در خود آیه ولی آمده یک بار، موضوع قرار گرفته، سه تا محمول داره، یک مبتدا سه خبر. نشان میدهد ولیی که در خدا هست، ولیی که در نبی مکرم هست، امیر المؤمنین، یکیه. انما ولیکم الله رسوله علی ابن ابی طالب. ولی خدا را چه معنا میکنید شما؟ همراه شما از خدای عالم؟ اگر اونجا به معنای همراهی و مثلا دوست شما، رفیق شما از خدای عالم، یا نه اونجا کلمه یه ولی با انما هم میاره، با انما این از سوزده نیست، منحصر هست ولایت شما به الله و رسول و اون آقایی که در رکوع سجده میدهد. شما بینید در بعضی از موارد که معانی فرق میکنه کلمه تکرار میشه. بید یقولون انه اذن، پیغمبر همه گوشه، قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. معنا فرق میکنه، یؤمن بالله، اولا یؤمن تکرار شد، ثانیا یؤمنی اول به با حرف جر متعدی شد، یؤمنی دوم به لام حرف جر. دقت کنید این تمام حروف، چینش حروف قرآن همه پیام داره. قل اذن خیر لکم، به تو طعنه میزنن که همش داری هر کس حرفی میزنه میگه تو راست میگی، تو درست میگی. بله اذن خیر لکم یؤمن بالله، بابای حرف جر، به خدا ایمان دارن، و یؤمنو للمؤمنین، با کلمه لام آمده. اولا چون ایمان پیغمبر به خدا با ایمان مردم زمین تا آسمان فاوت داره، ایمان به خدا ایمان حقیقیه، ایمان به مردم له و له اینها هست. چون اگر پیغمبر میدانه این بابا داره دروغ میگه، ولی این که میاد میگه بله تو راست میگه، بله این چنین است، باشه ببینیم چه هست، این لنفع الناسه. بله یه بابای میاد بگه مسئله رو میگه، پیغمبر این آقا تو دروغ میگی، اون آقا بیاد تو دروغ میگی، این جامعه اصلا پاشیده میشه. یؤمنو للمؤمنین، ایمانش به خاطر نفع شماست، واقعیتی نداره این ایمان پیغمبر به شما. اینجا اولا چون معنای ایمان تفاوت داشت تکرار شد. در آیه شریفه اگر ولی فرق داشت بدن ولی یکم الله، ولی یکم رسولو، و ولی یکم الذین آمنوا یقیمون السلام، با حالی که یک ولی آمده نشان میدهد که معنای ولایت در هر سه مورد یکی بیشتر نیست، خیلی راحت ساده. خب اینجا قطعیه، این که دیگه هیچ شکی نیست. نه ببینید خدای عالم ولایتش ذاتیه، استقلالی از جایی نگرفته، ولی همین ولایت ذاتی را خدا تفویض به نبی کرده، همین ولایت ذاتی را تفویض به امام کرده. ولایتی که در اینجا هست فقط رنگش فرق میکنه. پیغمبر اکرم ولایت ذاتی نداره، نه ولایت در همه چی مال خداست، از عظمت الامور ترن بیده. خدای عالم در قرآن میگه الله یتوفى الانفس حین موت، اونی که جانها را قبض میکند الله، قبض روح بید الله. خب در آیه دیگر داره که قل يتوفاكم ملك الملك الموت الذي وكل بكم. وكل بكم يعني همین معنا، يعني اون توفی انفس في حد ذاته لله تبارك وتعالى، ولی خدای عالم این رو وکالت میده به دیگری، تفویض میکنه به دیگری. بله بله. در اونجا موضوع فرق میکنه. شما ببینید اولا برای اینکه یکی از معانی نازله سکارا مستی خواب هست، بلکه معنای اولیش در اونجا سکارا مستیه، مستی از شرابه، یعنی کسی که مست لایعقل هیچی نمیفهمه نمازش باطله. این معنی ببینید، بله یکی از معانی ببینید، ولی القرآن بطنون، ولی کل بطنن بطنون، حتی سبعون بطنن، هم ما داریم هم اهل سنت دارن این رو. اونجا معنای اولیه، اولا لا تقرب الصلاة فانتم سکارا، اصلا اونجا عمده اهل سنت بر این عقیده هستن، یعنی 99% این سکر، سکر از شرابه، چون شراب در میان مردم کاملا یک امر عادی بود. خدای عالم دید اگر یک دفعه بیاد مثلا شراب رو حرام کنه، شاید برای بعضی ها تحملش سخت باشه. یک دفعه میاد میگه برای شما از کنم اون آیه شریفه چی هست، دوستان اگر هستن بخوانن، شرابی که میخورید و فیه منافع اون و مضار اون، این شراب هم منفعت دارد هم ضرر دارد. یعنی میاد در ذهن حافظ قرآن نداریم اینجا. بله نه نه اون سومیه. بله و اسمهما اکبر من نفعهما. بله برای شما عرض کنم اون تعبیر هست برای شما، این اجازه بدید ما دیگه قرآن جلومون هست که چرا برای شما عرض کنم. بله 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 نه بی نجید من اون عرض کردم، اون به عنوان این که چون یک لفظ در قرآن میاد معنای اصلی که هست ولی قرآن بطن ولی بطن، ولی اون روایت باید بررسی سندی بشه صحیح هست یا صحیح نیست، آیا فقهای ما بر طبق اون روایت فتوا دادن یا نه، این عرض میکردم. این قرآن در سوره بقره آیه 219 یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، ببینید هم منفعت دارد و هم ضرر دارد، و اسمهما اکبر من نفعهما. این اول میاد زمینه بدبینی رو برای مردم چیکار میکنه، فراهم میکنه. بعد برای شما عرض کنم میاد که سکارا رو مطرح میکنه، میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلمو ما تقولون، بفهمید چی میگید. کسی که مستیه مثلا بیخوابی میفهمه چی میگه، اون وقتی که مست شرابه نمیفهمه، یعنی به صورت لایعقل شما نماز نخوانید. مشخص اینجا حتی برای تعلمو ما تقولون این کاملا مشخص هست که چی هست. و این در سوره نساء آیه 43. بعد خدا در اینجا میگه بابا اگرم شراب خوردید وقت نماز شراب نخورید، یعنی داره زمینه فراهم میکنه بر اینکه شرابخواری با توحید با عبادت همخوانی ندارد. بعد برای شما عرض کنم میاد در مرتبه سوم انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل شیطان، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ببینید هم منفعت دارد و هم ضرر دارد و اثمهما اکبر من نفعهما. این اول میاد زمینه بدبینی رو برای مردم چیکار میکنه؟ فراهم میکنه. بعد برای شما عرض کنم میاد که سکارا رو مطرح میکنه، میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. بفهمید چی میگید. کسی که مستیه مثلا بیخوابی میفهمه چی میگه. اون وقتی که مست شرابه نمیفهمه، یعنی به صورت لایعقل شما نماز نخوانید. مشخصه اینجا حتی برای تعلم و ما تقولون این کاملا مشخص هست که چی هست. و این در سوره نساء آیه 43. بعد خدا در اینجا میگه بابا اگرم شراب خوردید وقت نماز شراب نخورید. یعنی داره زمینه فراهم میکنه بر اینکه شرابخواری با توحید با عبادت همخوانی ندارد. بعد برای شما عرض کنم میاد در مرتبه سوم انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. بله فاجتنبوا لعلكم تفلحون، سوره مائده آیه 90. اون مراحل حرمت شراب رو میخواد تثبیت کنه که در اینجا دیگه همه ریختن تو خونه هاشون، حتی شراب بود تو برایش چاه ها ریختند و نمیدونم انداختن بیرون. اینها اونجا به این شکله. و اضافه در اونجا کلمه لا تقربوا الصلاة، مثلا خود تقربو خواهد برای شما از کنم یک پیام نوازشی داره برای مردم، کلن از اولش به این شکلیه. و اضافه قضیه برای شما ارز کنم با حال جنابت وارد نشدن اینها، اینا همه تشریعیات که در صدر اسلام بوده تدریجی بوده، ارتباطی به چیز نداره. بله این برای شما ارز کنم این قضیه. آنتی که در اینجا برای شما ارز کنم مطرحه یک کلمه ولی هست در سه جا، انما ولیکم الله و رسوله. در این دوتا کاملا روشنه قضیه. ولایت الله روشنه، ولایت پیغمبرم روشنه. ولی درباره امیرالمؤمنین با توجه به اینکه جامعه پذیرای ولایت غیر پیغمبر نبود، نویج آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در جامعه اون روز کمتر خانه ای از مشرکین که مسلمان شده اند ضربه شستی از علی نخورده باشند. شما ببینید با نبی مکرم افرادی که هجرت کردند به تعداد اینها چقدر هست؟ تمام این جمعیتی که از مدینه آمده مکه آمده بودن، از مدینه پیوسته بودن، در جنگ بعد به 313 نفر رسیدن و اینها به تدریج آمدن مسلمان شدن. و اضافه پیغمبر اکرم 8 سال در مدینه بود، 13 سال در مکه، 21 سال. آمار تمام مسلمان هایی که کوچک بزرگ را ریخت بیرون در جنگ فتح مکه شد چقدر؟ 10,000 تا. بیش از این 10,000 تا آمار مسلمانانی است که تونستن بیان اونجا. پیغمبر اکرم روزی که از دنیا میرفت آمار مسلمان ها را گفتن 116,000 نفره. 116,000 تا، یعنی 21 سال، 13 سال در مکه، 8 سال در مدینه، 21 سال چقدر مسلمان؟ 10,000 تا. در اون 3 سال بعد از فتح مکه چقدر مسلمان شدن؟ 100,000 تا. گیریم این 50,000 تا برای شما، فرض گیرید شما 10,000 تایی که آمده بودن هر نفری هم سه تا زن بچه داشته باشن، چهار تا زن بچه باشه، 40 تا 40,000 تا بشه. قطعا 40,000 تا نبوده. ولی شما ببینید بعد از فتح مکه در این 3 سال آمار مسلمان ها 70-80% افزوده شده. تمامی اینهایی که بعد از فتح مکه مسلمان شدند از دست علی علیه السلام یا در جنگ بدر یا در جنگ احد، در جنگ احزاب، در تمام این جنگ ها خلاصه ضرب شستی از امیر المؤمنین سلام الله علیه خوردن. خب اینها کینه علی در دلشون هست. خود پیغمبر اکرم هم فرمود که یا علی بعد از من کینه ها ایست در سینه ها، من میبینم که این کینه ها بعد از من به منصه ظهور میرسه. خب اینها این که بیاد اسم علی به صراحتن گفته بشه شاید در جامعه عکس العمل ایجاد بشه. خدای عالم میاد به وصفه 4 تا ویژگی دارد این آقا. اولا چیکار میکنه؟ آمنو هست، الذین آمنو. دوم یقیمون الصلاة. سوم یعطون الزکات. چهارم و هم راکعون. حالا اونهایی که خب فهمیدن که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه تو این فکر بودن، حالا صراحت که نداره ما توجیه میکنیم، به این دلشونو خوش کرده بودن، به این قضیه دلشونو خوش کردن، حالا یه کاری میکنیم. یا به تعبیر یکی از فقهای عظام، اونهایی که وقتی پیغمبر میخواد نامه بنویسه اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی، فهمیدن که میخواد نام علی را به صراحت بنویسه، عکس العمل نشان دادن، گفتن این الرجل لا یهجر. از کجا اگر در قرآن آیه به صراحت نام علی را برده بودن نمیگفتن این جبرئیل قد حجر؟ دیگه حرف زدن که هزینه نمیخواد. به نبی مکرمی که 23 سال برای اینا زحمت کشیده، اینها را از توحش و شرک و بت‌پرستی نجات داده، وقتی میخواد یه همچه کاری بکنه میگه نه رجل الله یحجر، داره هزیان میگه. یه جبرئیل شدی که خیلی راحته. یا چه بسا اون کسی که به پیغمبر نسبت رو میده، بعید نیست نسبت به خدا هم نستذیر بالله نسبتهایی نده. بیان همونطور که در بعضی از قضایا اسمت پیغمبر رو زیر سوال بردن، خب پیغمبر مجتهده اینطوری گفته، عمر هم مجتهده چیزی دیگری گفت. اختلاف پیغمبر با عمر اختلاف دوتا مجتهد بوده. پیغمبر گفت اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی، عمر هم اجتهادش این بود که نه، پیغمبر هزیان میگه ما نیازی نداریم. اختلاف دو مجتهد با همه. فردا بیان بیا خدا هم نستجیر بلا مجتهد بوده، اجتهاد کرده، تشخیص داده که علی صلاحه، ولی مسلمان ها صدر اسلام تشخیص دادن که نه علی صلاح نیست، کسی دیگه جاش گذاشتن. میگه هزینه نداره که. بله این تعبیر راقیان میتونن در کتاب کشف الاسرار صفحه 151 ملاحظه کنن. بله دو تا اطاعت مستقله. اطاعت از الله اون یک اطاعت ویژه هست، یعنی اطاعت در تمام امور، در تمام امور. اطاعت در نبی اونجاییست که به اطاعت الله برگرده، اطاعت الله برگرده در اونجا، اون یه بحث دیگریه. ولی اول الامر آورده با اطاعت الله اونجا تنظیم کرده، اونو مفصل چیز میکنیم. بله چطور؟ بله بینید اینجا، بینید بحث ولایت امر میخواد یک تنظیم بکنه که در جامعه اسلامی، در جامعه اسلامی خدای عالم که نمیخواد برای شما ارسانم بیاد چیکار کنه برای مردم ولی بشه، ولایتش باید به یک نوعی اجرا بشه. همونطوری که توفل انفس خدای عالم مستقیم که نمیاد امور را به دست بگیره، توسط ملائکه‌ای که مأمور هست این امور رو به دست میگیره. این قضیه تصدی خلافت و برای شما عرض کنم امور مردم مشخص است بر این که باید یک فردی باشد، هیچ راه گریزی از این نیست که همون ولایت الله بخواد تجلی پیدا بکند، باید چه کار کنه؟ بیاد در یک فردی تجلی پیدا کنه، اونم نبی مکرم است. بعد از نبی مکرم ولی در قضیه اطاعت شما میدید اطیع الله، از خدای عالم اطاعت کنید. بعد میاد و اطیع الرسول و اولو الامر منکم و این تنازعتم فی شیئین فردوه الى الله و الى رسوله. اونجا بینید اطاعت اونجا دو مقوله هست. این شما المیزان رو مراجعه بفرمایید، مرحوم علامه طباطبایی یک تعبیر خیلی زیبایی اونجا داره که میفرمایند اطاعت در خدا در اینجا یک اطاعت ذاتی و استقلالی است که برای احدی عذری در اونجا پذیرفته نیست. ولی در اطاعت نبی مکرم، اگر اطاعت نبی مکرم به اطاعت الله برگردد واجبه، اگر به اطاعت الله بر نگردد مثلا به خادمش میگه برای من آب بیار، ولی در اینجا شما میتونید بگید برای شما عرض کنم این اطاعت از واجباته، به خادم میگه برو میوه بگیر بیار. چون اطاعت نبی مکرم یک اطاعتی است که مربوط به حوزه رسالت، یک اطاعتی دارد به حوزه غیر رسالت برمیگرده، ولذا در اینجا باید یک قیدی بخورد، اون اطاعت واجب به حوزه رسالت برمیگرده. بفرمایید. شاید این باشه که برای شما اصلا اطاعت در اونجا، اینم یک نکته ظریفیه، اطاعت در الله حتی به عبادت هم برمیگرده، عبادت الله اطاعتون، ولی عبادت رسول ما نداریم. این قضیه برای شما عرض کنم کاملا روشن میکنه که ولی در اینجا به معنای اولو الامره. نکته ظریفی که در اینجا هست خیلی جالبه این که اگر چنانچه این ولایت را ما منحصر نکنیم در خدا و امیر المؤمنین و نبی مکرم، بگیم که مراد از این الذین آمنو و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة شامل عموم مردمه. اینجا برای شما عرض کنم ولایت هم به معنای چیه؟ دوستیه، اتحاد ولی با مولا علیه لازم میاد. انما ولیکم انتم، آمنه همین هستن دیگه، دقت کردید یا نه؟ آقایان که تو اینجا نشسته اید، دوست شما خود شما هستید، معنای لغویه. انما ولیکم، شما مؤمنین، ولی شما مؤمنین، شما مؤمنین هستید. خب این معنا نمیده. اینجا هیچ راه گریزی نداریم برای اینکه اتحاد ولی و والله علی لازم نیاد، ولی را اولا به معنای ولایت امر بگیریم و اضافه بر این که این قضیه را منحصر کنیم به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. اما اشکالاتی که مطرحه که عزیزمون مطرح کردن بر این که اینجا در آیات قبل اشاره شده که چیز هست، بله سیاق و سباق دلالت میکنه، چون در دو سه آیه قبل اشاره شده بر این که ولا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، و اینجا ما میایم برای شما عرض کنم میخوام در رابطه با ولایت الله و نبی و امیرالمؤمنین بحث کنیم. این بر میگرده بر این که به همون ولایتی که در اونجا هست، یعنی اونها رو شما دوست قرار ندهید، چون اونجا در یهود و نصارا به معنای دوست آمده، اینجا هم به معنای دوست هست. اولا بر اینکه سیاق و سباق اونجایی که عرض کردم در یک آیه استعمال شده باشه یا در دو آیه پشت سر هم باشه، چهار تا فاصله است میان لا تتخذ الیهود و النصارى اولیا با الله ولی الذین آمنوا. در اینجا دیگه اون سیاق و سباق به هم می‌ریزه. و ثانیا در همون جا هم میگه ما اصلا ولی به معنای اولو الامره. قرآن میگه برای شما هم از یهود و نصارا کسی را به معنای ولی امرتون خودتون قرار ندهید، چون اونها اضافه بر این که موحد نیستن و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله، یک کسی که مشرک باشه صلاحیت ولایت ندارد. و ثانیا اشد الذین آمنوا عداوتا للذین آمنوا الیهود، اونها اگر چنانچه برای شما عرض کنم ولی شما باشن شما را نابود میکنن، اونها متصف به عداوت با شما هستن. کسی که متصف به عداوت هست برای شما عرض کنم اشد عداوتا هست، این شایستگی ولایت امری را ندارد. یعنی اگر بناس شما در جامعه کسی را به عنوان ولی امر انتخاب بکنید، نباید این ولی امر غیر مسلمان باشد، چون ولایت مال خداست، خدا هم داده به پیغمبر، پیغمبر ملک ابن ابی طالب. پس اگر چنانچه قرینه اون را هم بیاریم هیچ منافاتی با این ندارد. بعد بعضی از اشکالات دیگری هم هست که انشاءالله در جلسه بعدی در خدمت عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.